شنوندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز سه‌شنبه 22 نوامبر 2011 و اول مهر ماه 1300 و اول آذر ماه 1390. عزیزان می‌دونن که برنامه‌های سه‌شنبه چون امیدواریم ادامه پیدا بکنه، حالا اشاره خواهم کرد عزیزان اگه کمک‌هاشون نرسه برنامه سه‌شنبه در همین یکی دو هفته به حساب میتونه متوقف بشه، ولی به هر حال حالا فعلا شاید اشاره‌ای بکنم به این قضیه. هر شبه که رفتن به ریشه هاست موضوع به اصطلاح برنامه های سه‌شنبه، در اساس طرح کردن یک سلسله مسائل تئوریک و رفتن به ریشه هاست، ولی اتفاقات دورانسازی واقعا داره میفته بر این کشور ما و واقعا هر چی فکر کردم دیدم که باید سه‌شنبه رو هم، با اینکه من روز شنبه گذشته راجع به بیانیه ها، راجع به موضع‌گیری های عرصه که بعضی از افراد، نیروها، گرایش ها که به عنوان ستون پنجم امپریالیسم دارن عمل می کنن اشاره کردم، به بعضی هاشون و حتی اسم بردم که باز هم باید اسم برد. ما اینها رو در تاریخمون باید بشناسیم. عرصبت که دکتر دباشی مقاله بسیار توبنده، البته به زبان انگلیسی، در سایت الجزیره انگلیسی نوشته که اینا رو باز میکنه به اساس ستون پنجم امپریالیسم رو و بهشون میگه ستون پنجم پست مدرن. دقیقا همینطوره، در اینکه ما ستون پنجم از قدیم، از زمان جنگ داخلی اسپانیا داشتیم و اینا ستون پنجم پست مدرن هستن، وطن فروشایی هستن که باید تک تک اینها رو ملت ما باید بشناسه. و بعد دکتر دباشی مثال میزنه، مثال یکی از این وطن فروشای عراقی رو، کنعان مکیه و سرنوشتش رو، و به اینا هشدار میده که این کنعان مکیه این کسی بود که از سال 2000-2001 آغاز کرد و قبلش از دهه 1990 و امریکا را همین طور تشویق کرد که به عراق حمله بکنه. از این روشنفکرای استاد دانشگاه ساکن امریکاست به همراه فؤاد عجمی، و این کار کردن و امریکا به عراق حمله کرد. سال 2007 اون وقت نیویورک تایمز با این کنعان مکیه مصاحبه میکنه. خرد واقعا خرد و متلاشی شده است این آدم. آدم نیست دیگه. بهش میگه که من آره تشویق کردم امریکا رو و الان نتایجش رو میبینم. سرنوشت این وطن فروشا و اینهایی که ستون پنجم امپریالیست هستن چیزی جز این نمیتونه باشه. یعنی نه تنها کشور ما رو میخوان به نیستی بکشونن، بلکه خودشون هم نابود میشن، تبدیل به کرم واقعا میشن. اینا نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن مگر اینکه مطلقا وجدان و شرافت و انسانیت نداشته باشن، که بعضی هاشون ندارن البته، ولی مردم ایران و یا به طور کلی مردم اینا رو دیگه میپذیرن تو بسرا توی جامعهشون، توی اجتماعشون، توی جمعشون ابدا. سرنوشت شونی دارن اینا، ولی در عوض اونهایی که میهنشون رو دوست دارند و میدونن که حمله نظامی به ایران چی هست، افغانستان رو جلوی چشمشون دارن، عراق رو جلوی چشمشون دارن، لیبی رو جلوی چشمشون دارن، سومالی رو، عرصبت که پاکستان رو الان روز و شب با هواپیماهای بی سرنشین چطور دارن همینطور بمباران میکنن. اونا به اصطلاح میدونن که داستان چیه و من امروز برنامه رو با بیانیه‌ای که از داخل ایران اومده بیرون برنامه رو آغاز میکنم که اونهایی که در داخل هستند از کارگرها، از فعالین کارگری، از شعرهای بزرگ کشورها مثل سیمین بهبهانی، از دانشمندان، از استادان دانشگاه، از روزنامه‌نگاران، تمام به اصطلاح اینا امضاهاشون بیش از 100 تا زیر این بیانیه است تا جوابی باشه به این وطن فروشا. و من بخشهای رؤوس مطالب این بیانیه رو برنامه امروز اینطور آغاز میکنم. بیانیه فعالان داخل کشور در مورد خطر حمله نظامی امریکا به ایران، آژیر جنگ را چه کسانی به صدا در می آورند؟ یک، جنگ مخوفترین پدیده است که انسان از گذشته تا کنون با اون روبرو شده است. این هایی که اومدن خارج و تشویق میکنن امریکا و اسرائیل رو به حمله نظامی به ایران، اینا نه تنها وطن فروشن، بزدلن، برای اینکه خودشون اومدن بیرون و براشون مهم نیست که خانواده ها همینطور با خاک یکسان بشن، نابود بشن، مثل شهر فلوجه، مثل شهر شیرته، مثل شهر بنی ولید، مثل شهرهای افغانستان، مثل کابل که با خاک یکسان شد. تمام بهشت در واقع افغانستان رو ببینید چی کار کردن. دهات رو از شمال تا جنوب همینجوری بمباران های سفره می کنن و میرن روی سر بالا سر زن و بچه مردم، شکار میکنن افغان ها رو و اعضاشون رو به عنوان یادگاری میبرن برای خانواده هاشون. حالا امروز آقای خطاب از من خواسته که بعد از این برنامه باشون بشینم یه مقدار راجع به افغانستان صحبت بکنیم. میخواستم به اطلاع عزیزان برسونم، یعنی از ساعت 10:30 تا 11 من با آقای صحاب میشینم و با هم دیگه با آقای خطاب عذر میخوام هر شب که و به اصطلاح صحبت میکنیم. ولی هستن در افغانستان ها که میگن آره وجود به اصطلاح بمباران های به اصطلاح امریکا و اینا چیزی نیست، ولی به هر حال اونم راجبش میخوایم. در جامعه ما هنوز سایه شوم جنگ 8 ساله با عراق بر سر زندگی میلیون ها تن از ایرانیان سنگینی میکنه. آژیرهای قرمز، پناهگاه های نمور، خاموشی های شبانه، پیکرهای بینام و نشان، بینام، دست و پاهای قطع شده، مادران عزادار، مادران بیفرزند، قحطی، گرسنگی، اینا نتایج جنگه. به این وطن فروشا باید گفت نتیجه جنگ اینه، نتیجه اشغال کشور اینه، میان بالا سر زن و بچه هاتون. باید به اینا گفت. دو، در چند سال اخیر رسانه های مسلط سعی کردن از جنگ را به یک بازی کامپیوتری، بچه ها و مردم امریکا رو چجوری نشون میدن جنگ؟ یه دونه چیزه به اصطلاح ضربه در یا به حساب علاوه نشون میدن، به اصطلاح چیزشون با چیز کامپیوتری میفته اونجا. کی اون زیره؟ اون انفجاری که بعضی از مردم امریکا که از کوچکی به عنوان جانی اصلا بار میان، آدم کش بار میان، کیف میکنن موقعی که این به اصطلاح تصاویر کامپیوتری رو نگاه میکنن. عزیزان در امریکا نیستن تا ببینن بچه های اینجا چجوری بار میان و اینایی که میرن و افغان ها رو، عراقی ها رو شکار میکنن و اعضاشون رو قطع میکنن و میارن برای خانوادهشون، اینا چیا هستن؟ بسیارشون البته بیگناهن و در اثر فقر میرن که یا کشته بشن و یا چیز بشن یا بکشن. این داستان نابودی خانواده است، نه یه چیز کامپیوتری. هر شاید که شاید یه کسی سر سفره غذا در فابلوس نشسته باشه که در لیبی رو به مدت 7 تا 8 ماه روز و شب بمباران کردن، به این کشور بخشای عظیمش رو به نابودی کشیدن. یک مش وطن فروش قاتل آدمکش ارتجایی قرون وسطایی که میخوان شریعه رو پیاده بکنن و 4 تا زن بگیرن، هر شب که اوردن سر کار. اونایی که طرفداری کردن از حمله نظامی امریکا به لیبی، اینا انسان هست؟ در عراق، در یوگسلاوی، در کابل، و این واقعیت کثیف را باید ما عریان بکنیم و همیشه جلوی چشمان مخاطب قرار دهیم تا کراهت جنگ را به هم نشان داده باشیم. این وطن فروش ها که کراهت جنگ را نشون نمیدن، یه چیز باشکوه براشون. چه جنگ به هر بهانه‌ای مذمومه، چه در عراق، چه در لیبی، چه در افغانستان، و در این شرایط توجه به تجربه های گذشته و با توجه به تجربه های گذشته ما به هیچ عنوان و تحت هیچ عنوان جنگ را نمیپذیریم. این صدای مردم ایرانه. حالا به حساب بند چهارمش رو میخوام روش یه مقدار تکیه بکنم. قابل توجهه، هم مردم ایران و یا در واقع اونهایی که به حساب میخوان تن به وطن فروشی بدن که بیشتر در خارجه، و هم به نوعی برای برادران و خواهران افغانی. ماهیت ذاتی جنبش، جنبش مردم ایران در چند سال اخیر به این اصل اساسی استوار بوده است که مردم درون ایران خواستار آن هستند تا سرنوشت خودشون را با دستان خود و در صحنه عینی مبارزه تعیین بکنند. نکته تعیین کننده است به نظر من ماده چهارم از این بیانیه، لب کلامه و جوابی است دندون شکن به تمام اونهایی که به هر شکلی تن به حمله نظامی به ایران یا به افغانستان یا به لیبی یا به عراق دادند و الان به اشغال کشورشون توسط نیروهای بیگانه تن میدن، که در افغانستان ما پیدا میکنیم از این افراد، اونایشون که در خارجن. البته سرنوشت هر کشور و هر مردمی به دست خودش باید. اونهایی که به آزادی، به دموکراسی، به حقوق بشر و به انسانیت اعتقاد دارن، اینه که سرنوشت انسان باید یه فرد مستقل باشه و روپای خودش بایسته و خودش تصمیم بگیره و نه از بالا یه شاه، یه آخوند، یه رئیس قبیله، یه رئیس عشیره، یه کسی دیگه براش تصمیم بگیره، تبدیل به یه برده یا یه بندش بکنه. انسان باید مستقل و ایستاده بر پای خود باشه، اراده خود شخص و انسان باید عمل بکنه. وطن فروشا و ستون پنجم امپریالیسم اعتقادی به این قضیه ندارن، چون خودشون آدم های وابسته و نوکر صفت و اجنبی پرستی هستند. و تمام این چیزایی رو که من میگم، میگن این اجنبی پرستی چیه؟ وطن چیه؟ اینا همش مفاهیم قدیمیه. دنیا تبدیل به یه دهکده کوچک شده که اصلا دیگه این مفاهیم استقلال، اونایی که میگن استقلال معناش از دست داده، چون خودشون استقلالشون از دست دادن، یعنی دیگه انسان نیستن. یعنی در حقیقت تصمیم گیریشون از بسیار مراکز غیبی میاد، نه خودشون و با اراده خودشون. استقلال فقط مسئله یه کشور نیست، یه جمع نیست، یه عرصبت که فرد نیست، یا یه که انسان، یعنی فرد باید به اصطلاح خودش مستقل باشه، بر پای خودش بایسته. حتی اونایی که تو احزاب هم، به نظر من احزابی که واقعا بسیار سرباز پیاده هاشون رو تبدیل واقعا به یه عده سرباز پیاده می کردن، به چه دلیل شکست خوردن؟ اون نوع سازماندهی که واقعا از بالا مرتب به طور عمودی بسیار دستورات می اومد و نمی زاشتن هر کسی کوچکترین تخطی می کرد یا بسیار علیه رهبری یه چیزی می گفت بلافاصله بیرون می انداختنش. دولت ها هم اینطور، موقعی که بسیار یه کسی بسیار چیز می کنه، مخالفت می کنه، یا می اندازن زندان یا زیر شکنجه می گیرنش. در حالی که ما دنبال آزادی هستیم، دموکراسی هستیم. استقلال یعنی این، یعنی انسانها و یا کشورها ایستاده بر پای خودشون باشن، یعنی سرنوشت اقتصادیشون در واشنگتن تعیین نشه توسط بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی. مسئله فقط اشغال کشور نیست، باید ببینیم سرنوشت اقتصادی الان عربستان رو چه تعیین میکنه، کویت رو چه تعیین میکنه، اندونزی رو چه تعیین میکنه. هر شب که به بسیاری از این کشورهایی که مستعمره یا نیمه مستعمره امریکا هستن، کی سرنوشت اینا رو تعیین میکنه؟ در واشنگتن تعیین، یعنی سرنوشت اقتصادی این کشورها به دست خودشون نیست، سرنوشت سیاسیشون چی؟ موقعی که یک کسی پوچه‌ترین تخطی کرد، معمر قذافی رو باید بندازن، صدام حسین رو باید بندازن، هر شبت که و یا دکتر نجیب رو باید بندازن، نوکراشون رو باید بیارن که سرسپردگیشون بیچون و چرا باشه، حرف توش نباشه. تلفن رو که برمیداره خانم کلینتون و یا آقای اوباما و یه چیزی بهشون گفت و یا حتی مقامات دیگرشون، سمعن و طاعن، که باید اینطور در سازمان ملل رای بدین، باید اونطور به اصطلاح چیز بکنید، این شرکت امریکایی رو باید به شرکت فرانسوی ندید و به شرکت امریکایی بدید، اون کنترات رو به اون بدید و به این ندید. اینا خیال میکنن استقلال فقط اینه که مثلا یک کشور بیاد اشغال بشه. خیر، شما استقلال اقتصادی کشورها رو از دستشون میگید، استقلال سیاسیشون رو و اقتصاد فرهنگیشون رو. من راجع به مکزیک صحبت کردم که فرضاً شما اجازه بدید که آگهی‌های تجارتی امریکا همینجوری بی‌در و پیکر وارد کشورتون بشن و مرتب از عرق و نمام فاحشه‌گری و سیگار و فلان اینا همینجوری چیز بکنن و اگه جلوشو بگیرید نه این آزادی نیست. آزادی از نظر اینا یعنی چه؟ یعنی آزادی کورپوریشن ها، یعنی انحصارات امریکایی برای تسلط بر اقتصاد کشورها. آزادی یعنی آزادی انسان. اینا به نظر من این نقطه فوق العاده پر اهمیتی که مردم منطقه ما، نه تنها مردم ایران، مردم افغانستان باید اینو بدونن که اگر فرضاً آخونده الان در کشور ما هستن، این وظیفه مردم ایرانه که باید آخونده رو بردارن، این حکومت استبدادی رو بردارن، این وظیفه مردم عراق بود که صدام حسین رو بردارن، این وظیفه مردم لیبی بود که میبایست عرصبت که معمر قذافی رو و نه تجاوزگرای خارجی که نشون دادن در تاریخ که اینا موقعی که میرن دخالت بشر دوستانه میکنن منظورشون اصلا چی هست؟ منظورشون آزادی مردم لیبی بوده؟ یا تسلط بر نفت، منابع نفت و آب و تبدیل به اسلام لیبی به یک مستعمره و دوباره به اسلام اون پایگاه هوایی رو که معمر قذافی از دستشون گرفته بود، پایگاه ویلوس رو که در زمان به اسلام ملک ادریس و دوباره به اصلاح بیرق ملک ادریس رو بر به اصلاح ساختمون ها برافرازن. بیرقی که الان در لیبی دارن مال کیه؟ مال ملک ادریسه که دستشانده یه اروپایی ها به ویژه به اصلاح ایتالیایی ها بود. یعنی دوباره کشور لیبی تبدیل به مستعمره شد، برای آزادی مردم چیز بود، حالا آزاد شدن، حالا دموکراسی اومد. موقعی که اینا میرن کشورها رو اشغال میکنن دموکراسی میارن، آزادی میارن. ولی این یک نکته عمیق‌تر توش هست که در این پاراگراف 4 اومده و اونهایی که این رو نوشتن آگاهن که یعنی چه این قضیه. ماهیت ذاتی جنبش مردم ایران در چند سال اخیر بر این اصل اساسی استوار بوده است که مردم درون ایران خواستاران هستند تا سرنوشت خودشان را با دستان خود و در صحنه عینی مبارزه، مبارزه با کی؟ با آخونده. این جنایتکارایی که میخوان امریکا حمله بکنه به ایران به نفع کیه؟ به نفع آخونداست. یعنی منظورم آخوندایی که میگم آخوندای حاکم رو دارم میگم، همین راییه که امریکا جد صاف کنه قدرتگیریشون در 32 سال 33 سال پیش شد. تاریخمون رو فراموش نکنید که کی جد صاف کنه قدرتگیری خمینی شد، که حالا که تاریخ مصرفش تموم شده میخوان بیان حالا کشور ما رو با خاک یکسان بکنن و وطن فروشا و ستون پنجم در واقع مثلا چیز امپریالیسم که در خارج بیشتر هستن، اینا میخوان جاده صاف کنه این قضیه بشن دوباره این کشور ما رو اصلا برای شاید یک قرن در عقب بندازن و به نابودی بکشن. آنها نمیخواهند هیچ قدرت داخلی و خارجی قیمشان باشه، نه این آقای خامنه ای و احمدی نژاد و سایرینشون و نه یه نیروی ضد بشر خارجی، و برای آنان و به جای آنان تصمیم بگیره، به جای مردم ایران، تمام کسانی که به هر نام و هر جایگاهی چه استاد دانشگاه باشند ولی وطن فروش باشند. عشبت که برای بمب‌افکن‌های ناتو و امریکا چرس میزنند دیگر در کنار مردم ایران جایگاهی نخواهند داشتیم. تمام کارشون اینا. حتی بخشی از اصلاح طلبا که دارن به تدریج تن به وطن فروشی میدن. ولی من روز شنبه راجع به بعضی از اینا صحبت میکنم. همین به اصلاح طلبا باید تصمیم خودشونو بگیرن. یک بزنگاه تاریخی الان که خیلی ها چهره هاشون پیدا شد بعد از جریان لیبی و جریان وال استریت، اشغال وال استریت چهره خیلی ها را نشون داد که اینا با 1% بالای جامعه امریکان، یعنی در حقیقت نوچرا و سرسپرده های 1% بالای امریکا، یعنی امپریالیسم هست و نه با 99% پایین امریکا. اونایی که به ما میگن ضد امریکایی، نمام غرب ستیز، امریکایی ستیز و غیره و غیره، خودشون اتفاقا اینا ستیزگر علیه 99% پایین جامعه امریکان، یعنی ضد امریکایی واقعی. اینا غرب به اصطلاح ستیزهای واقعی، یعنی اینا دشمن تمدنن اتفاقا، برای اینکه امریکا موقعی که میره از وحشی ترین و قرون وسطایی ترین نیروها حمایت میکنه، از سلطان عربستان، از سلطان قابوس، از خانواده آل نهیان، آل ثانی، آل سبا، سلطان عربستان که مراکش و سلطان اردن، از اینا حمایت میکنه. عزیزان ببینن الان من اخبار مصر رو بعدش اخبار مصر رو دنبال میکنم که الان چهره امریکا در اینجا آغاز میشه، آشکار میشه. چهره اتحادیه عرب در اینجا آشکار میشه. چهره آقای بانکیمون و جامعه بین المللی، حالا که مثلا این شورای نظامی داره کشتار میکنه، ببینیم صدای آقای بانکیمون در میاد، صدای اتحادیه عرب در میاد، ولی ببینید در سوریه را چطور بلا فاصله به اساس چیز کردن. هر آدمی که کشته میشه اشتش تو نیویورک تایمز. برخوردشون به مسئله مصر و به اساس میدان تحریر چیه؟ اینا دنبال آزادی هم؟ حالا اخبار مصر از زبان نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که برخورد یک بام و دهوای اینها و خائنانه اینها چیه و داستانش چیه؟ اصلا سازمان ملل و بانکیمون کیه؟ آقای آمانو کیه؟ همه اینه که بسیار گزارش راجع به ایران داده، برای اینکه عرشبت که عزیزان امیدوارم که برنامه دموکراسی نو رو دیروز نگاه کرده باشن که سیمور هرش راجع به همین آقای آمانو صحبت کرد. بسیار برنامه مهمی بود دیروز در برنامه دموکراسی نه مال امی گودمن رجل ایران و سیمور هرش اونجا صحبت کرد. عزیزان برن و این رو نگاه بکنن که این آقای آمانو کیا هست؟ اصلا برنامه‌اش این بوده که اسرائیلیا و به اساس صهیونیست‌ها آوردنش سر کار، به اساس آوردنش به اساس رئیس این آژانس بین‌المللیش کردن برای که به اساس مقدمات حمله به ایران رو فراهم بکنن. اسرائیل به اساس صهیونیسته. من به عزیزان گفتم که این صهیونیست ژاپنیه که الان اکثریت اعضای بسیار آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفشن و بسیار از دستش دلخورن. منتها روزنامه های امریکایی مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز انسر رو صحبتی نمی کنن که اکثریت اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی الان مخالف این آقای آمانو به تمام این گزارشش هستن که در واقع یک گزارش تخصصی نیست، یک گزارش سیاسیه، چیزی که بسیار صهیونیست ها و آقای عشوات دنیس راس بهش گفته بود که چیکار بکنه، که من به عزیزان گفتم اینکه عضلاش اینقدر مفتزه بوده واقعا که دنیس راس رو کنار گذاشتن که مشاوره به اصلاح چیز خاور میاد که این اسرائیلیه واقعا. بنابراین این پنجمیش با این همه مردم ایران به طور قطع از همراهی به حمایت های انسانی انسانهای صلح طلب، مگه ما نمیخوایم که کشورهای خارجی مردم صلح دوست کمک بکنن، نه مثل اینایی که دست تکدی به طرف پنتاگون و کاخ سفید دراز کردن این وطن فروشا که اونا بیان خانم کلینتون بهشون چیز بکنه، کمک بکنه. و نه جنبش عظیم واقعا انسانهای ترقیخواهی که در امریکا هستن، از جنبش وال استریت گرفته تا تمام انسانهای ترقیخواهی که در امریکا هستن و برای آزادی خود امریکا دارن مبارزه میکنن، اینا که نمیرن از اونا درخواست کمک بکنن. دست تکدی به اصلاح به ناتو و به اصلاح نیروهای سرکوبگر و به اصلاح چیز دراز میکنن. هر شبت که ششم جنگ و شرایط بحرانی اینم نکته بسیار مهمیه. در بحث بند ششمش یک جنگ به شرایط بحرانی حاصل از آن نه تنها پایه دیکتاتوری را تضعیف نخواهد کرد، بلکه بهترین بیان بهانه برای سرکوب این جنبش‌های اجتماعی و کنشگران آنه. آدم شک و تردید میکنه واقعا که آیا اینا واقعا این وطن فروشا فقط دشمن مردم ایران هست؟ اینا دوست جمهوری اسلامی هست، دوست همین به اصطلاح حکام هست که در ایران در قدرت هم آدم کشی میکنن، برای که تمام اینا به نفع اونا هست. یعنی در واقع الان یک پیوند نامقدس و پنهانی بین احمدی نژاد و خامنه ای از یک سو و اسرائیل برقراره که همینجوری علیه هم دیگه چیز میکنن، شاخشونه میکشن، قربانیش ملت ما هستن. تمام این وطن فروش ها و ستون پنجام که صحبتشو میکنم فقط در خدمت امپریالیسم نیستن، در خدمت به اصطلاح جمهوری اسلامی هم. اینا دروغ میگن که به اصطلاح میگن. بنابراین مسئله به نظر من توی این بیانیه مسائل شکافه شده، مثلا جنبه های مختلفش که انسان ها باید روی پای خودشون، ملت ها باید تا زمانی که ما خواهان یک دهکده کوچک جهانی هستیم، ولی بر چه پایه ای؟ نه بر پایه سلطه و تابعیت که یک کشور قاهر به دلیل داشتن هزار تا پایگاه نظامی بیاد سلطه پیدا بکنه و فقط بعضی ها میگن امریکا برای منافع ملیش، منافع ملیه؟ منافع 99% پایینه یا منافع 1% بالاست؟ بعضی ها میگن که آره هر کشوری برای منافع ملی خودش میجنگه. این منافع ملی کیه؟ چیه؟ پنتاگون و کاخ سفید و پلیسی که سرکوب میکنه جنبش وال استریت رو، اینا در خدمت 99% پایینه یا در خدمت 1% بالا؟ اینایی که میگن آره هر کشوری برای منافع ملی خودش، منافع ملی، منافع ملی نیست، این منافع 500 تا کورپوریشنی که سلطه کامل بر پنتاگون، بر کاخ سفید، بر دستگاه قضاییه و بر کنگره امریکا داره و صهیونیستا بخش عظیمی از این رو تشکیل میدن که خواهان نابودی تمام و تجزیه این کشورها هستن، برای اینکه اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن و برای همیشه در این کشورها رو ذلیل و ذلیل و خار نگه دارن. در نتیجه به نظر من بسیار بسیار پر اهمیته که ما این بیانیه در برابره. و من میخواستم غیر از مقاله دکتر دباشی که در سایت الجزیره اومده، مقاله دیگه ای رو به عزیزان پیشنهاد بکنم که این بیانیه ای رو که کاظم علمداری و علی افشاری بیرون دادن و تعدادی هم البته امضا کردن، خانم سهیلا وحدتی که یه مقاله ای که در اخبار روز اومده برداشتنش الان، ولی در عرصه که آرشیو اخبار روز عزیزان میتونن دنبالش بگردن، که تمام بیانیه اینها رو بند به بند باز کرده و زیر عنوان چند پرسش و یک نگرانی درباره بیانیه مخالفت فعال علیه جنگ. شما ببینید ریاکارانه اینا این بیانیه شده اسمش گذاشتن مخالفت فعال، در حالی که خانم سهیلا وحدتی بازش میکنه که چطور شما یکی یکی پرسش میکنه، آخرش میگه که من نگرانم که شما خواهان حمله نظامی به ایران هستی، منتها روتون نمیشه بگی، خجالت میکشید، به طور شرمگین خواهان حمله نظامی به ایران هست. اینا چیه میتونم فریب بدم؟ بعدن به اصلا ما دیدیم که به اصلا در مصاحبه های تلویزیونیش، بعدش به اصلا در تلویزیون اندیشه عزیزان شاید نگاه کرده باشه که اینا چه وطن فروشایی هستن. و همینطور که دکتر دباشی اسمشون میذاره دقیقا همین، اینا ستون پنجم امپریالیسم هم، دشمن قسم خورده ملت هم. ما باید اینا رو بشناسیم، اونهایشون که آشکار و اونهایشون که به طور پنهان. بنابراین این مقاله خانم سهیلا وحدتی هم بسیار پر اهمیتی که عزیزان در اخبار روز میتونن. من میرم روی اخبار مصر که ببینید چی داره میگذره. عزیزان وقت اگر رسیدیم، من دنباله بحث سه‌شنبه گذشته رو چیز میکنم. بنابراین من سریع میگذرم، برای اینکه این مطلب هم بسیار مهمه. میخواستم که چه خواهد شد و جهان به کدام سو میرود. من یه مقدار باز کردم در بحثی که راجع به امپریالیسم صحبتشو میکردیم. تا زمانی که ما پدیده امپریالیسم رو نشناسیم، نمیتونیم بفهمیم که این جهان به کدام سو میرود، به طرف توحش و بربریت یا به طرف آن چیزی که مردم در میدان تحریر، در مصر، در میدان دلسل، در مادرید، در خیابانهای آتن، در خیابانهای ایران در آیند. و حالا خواهیم دید که آنچه در مصر شروع شده مرحله جدیدیه که امریکا و یارانش در ناتو با حمله‌ای که به لیبی کردن خاموش کرده بودن، جنبش رو خاموش کرده بودن. بورس سهام رفت بالا، جنبش ها خاموش شد. در بحرین سرکوب کردن. در یمن، اخبار یمن رو برای عزیزان خواهم خوند که چه کشتاری در اونجا داره میشه. شهر تعز رو مثل فلوجه دارن میکنن، به توپ بستن. به کمک چی؟ به کمک امریکا و عربستان. صداشو در نمیارن. شما اخبار اینو در جرس نمیتونید پیدا کنید، در اخبار روز نمیتونید پیدا کنید، در ایران امروز نمیتونید پیدا کنید، در گویا نمیتونید پیدا کنید. باید عزیزان برن دنبال اخبار که در یمن چی داره میگذره، آقای بانکیمون کجاست، چطور به اصطلاح پرواز ممنوع یا نو فلای زون با هواپیما دارن به شهرها در یمن حمله میکنن، با هواپیما بمباران میکنن، به توپهای سنگین میبندن، مردم رو به مسلسل دارن میبندن، کشتار دارن میکنن، صداشو در نمیارن. اگه این اتفاق در سوریه افتاده بود، در سایت جرس ببینید چه یخه ای پاره میکرد. سایت اخبار روز، سایت ایران امروز، سایت گویا، ولی این اخبار رو اونجا نمیبینید. ما باید بدونیم که بعضی از این هموطنان ما به کجا دارن میرن. اخبار یمن رو هم تا جایی که امکان داره. ارتش مصر که قبلاً به دستور فرماندهان خود، حالا خواهیم دید که این فرماندهان چیا هستن، حسنی مبارک را بیرون کردن، به دستور امریکا قربانیش کردن. و وقت بعضی را بحبه و چهچه کردن که آره بهار عربی تمام شد، انقلاب تمام شد، چون بن علی و مبارک برداشته شدن انقلاب پیروز شده. بعضی از همین اصلاح طلبا ببینید چه به اصطلاح پیام‌های تبریک و برادرانه و فدایت شمام با آقای اسلام شرف، با آقای عرشبتی غنوشی، راشد غنوشی، به اخوان المسلمی که انقلاب تمام شد و شما حالا به قدرت میرسید. سخت اینا در اشتباه هست. و یا با آقای مصطفی عبدالجلیل، این آدم قاتل، چه به اصطلاح نامه های فدایت شمام نوشتن و فکر کردن تموم شده. این یه مرحله جدیده. بعد از این جنایت هایی که امریکا به کمک دست نشانده هاش در بحرین، در عربستان، در اصلاح سلطان نشین سلطان قابوس، اصلاح خیلی از ماها فراموش کردیم که در به اصطلاح عمان یک جنبش بزرگ کارگری بود در شهر سلاله، خرد و متلاشش کرد. چه صداش در اومد؟ در اردن چه حرکتی بود؟ ملک حسین، ملک عبدالله چطور سرکوبش کرد؟ نیویورک تایم چیزی نوشت زیاد؟ یا همین به سایت های اینترنتی فارسی زبان؟ اونا کجا شد؟ در مراکش؟ در الجزیره؟ در مراکش؟ اینا رفتن به لیبی حمله کردن فقط برای نفتش و آبش نبود، برای سرکوب این جنبش ها بود، برای زیر کنترل در بردنش. و حالا مرحله جدید انقلاب در مصر دوباره آغاز شده و از میدان تحریر. و این آغازه. به عزیزان من قبلا اشاره کردم که اینا فکر کردن که اینا رو سرکوب کردن. و از روز شنبه آینده، شنبه گذشته، از جمعه در واقع، یک به اصطلاح و حرکت 100 هزار نفری در میدان تحریر دوباره آغاز شد. و ببینید چه کشتاری. همین ارتش مصر که قبلا به دستور فرماندهان خود حسنی مبارک را بیرون کردن به دستور پنتاگون، و به عنوان نجات دهنده شناخته شدن، چه بهبه و چهچهی میکردن همین مردم مصر و حکم داشتن در اون زمان میبایش این کار میکردن، پلیس رو بیرونش کردن و فکر کردن که بسا ارتش اومده نجاتشون داده. روز یک شنبه برای پاک کردن میدان، پاک کردن با کشتار در واقع میدان تحریر، به مردم حمله کرده و طبق گزارش وزارت بهداری لااقل 23 نفر کشته، فقط 23 نفر. من تو سایت ایران امروز چیز اخبار روز امروز میخونم که دو نفر کشته شده سایت اخبار روز، خبرش از مصر. در جریان جنگ عراق همین سایت، من در تظاهرات 300 هزار نفری در واشنگتن بودم قبل از حمله به عراق و همین سایت اخبار روز نوشت 50 هزار نفر و من بهشون تلفن زدم، ایمیل زدم که من خودم اونجا بودم. 300 هزار نفر در اون باران ریز و برف و به اصطلاح سرمای واشنگتن اومدن علیه جنگ. چرا تو نوشتی 50 هزار نفر؟ همین سایت اخبار روز که تازه از ایران امروز هم بهتره، الان یه مقدار بهتر شده. همین آقای به اصطلاح چیز تابان به من گفت که آره ما از چیز گرفت، از بی بی سی گرفتیم. گفتم آخه من خودم اونجا بودم، لااقل 300 هزار نفر اومده بودن در واشنگتن، تصحیحش نکردم. الان هم نوشته فقط 2 نفر در مصر کشته شدن. این نیویورک تایمز که میگه 23 نفر کشته شدن، این فقط در میدان تحریره. در الکساندریا به اسکندریه در سوئد اونجا کشته نشدن و 1500 نفر که امروز صبح من میخوندم 1700 نفر به سختی چشماشون از دست دادن، اصلا به اصلاح چیز همینجوری به تدریج این زخمی ها دارن میمیرن، ولی اونا که دیگه به حساب نمیان. کشتار یعنی چه؟ اگه این اتفاق در سوریه افتاده بود، ببینید در 100 تا به اصلاح اخبار عصبه که همین سایت جرس بود. جنگ در تمام شب یک شنبه شعله‌ور بود و صدای تفنگ و مسلسل در خیابان‌ها به گوش می‌رسید و گاز خفه کننده اشکاور خیابان‌ها را پر کرده بود. دوشنبه صبح خیابان‌ها پر از سنگ و آجر بود و قوطی گاز رو اینا انداخته بودن به یه ساختمون که آتش سوزی شد. اصلا که روز یک شنبه موقعی که پلیس و ارتش می‌خواست صدها نفر را از میدان تحریر بیرون بکنه، هزاران نفر از مردم به میدان آمدن. این نیویورک تایمز، من از روزنامه‌های خودشون می‌گیرم و به همین دلیلی که میگم سایت‌های اینترنتی فارسی زبان در راست به حساب نیویورک تایمز قرار دارن. من که نمیرم به حساب از سایت‌های به حساب ترقی‌خواه بسیار ترقی‌خواه‌تر از نیویورک تایمز بگیرم. و نه تنها اسلام‌گرایان بلکه تمام گرایش‌ها از جمله قبطی‌ها و نه تنها در قاهره بلکه به هفت شهر گسترش یافت، از جمله سوئز و اسکندریه. حالا میخوام خیانت و وطن فروشی اخوان المسلمین رو به عزیزان نشون بدم که بعضی ها نامه فدایت شدن براشون نمیزن که چطور از پشت میخواد به این جنبش خنجر بزن. همین اخوان المسلمین نوکرای امریکا فقط در بین ارتشی های مصر نیستن، در بین اخوان المسلمین هم. در عوض در ارتباط که طارق سلامه جراح مصری به خبرنگار میگوید این یک نقطه عطف است که ما همه منتظرش بودیم. به مدت 7 ماه لااقل منتظرش بودم و امریکا با دخالتش و ناتو با دخالتش در لیبی اینا عقب انداخت. حمله به لیبی هنوز ما باید بدونیم که اصلا چرا اینا حمله کردن به لیبی، از نظر سیاسی چقدر براشون مهم بود، نه تنها از نظر اقتصادی، از نظر نظامی چه اهمیتی براشون داشت و چه رقص و پایکوبی کردن به همراه وطن فروشای خودم. راحت شدن از دست حسنی مبارک ادامه میده که این یک نقطه عطف است. راحت شدن از دست حسنی مبارک فقط آغاز کار بود، این رویارویی واقعی با رژیم است. انقلاب تموم شده بود، حسنی مبارک رو قربانیش کردن، رژیم سر جاش موند در تونس. خیال کردن عزیزان ممکنه فکر کنم که حالا انتخابات شده و تمام شد، اینطور نیست. آقای قنوشی به قدرت میرسه، مردم دوباره میان تو خیابونا، برای اینکه اینهایی که همین الان در قدرتن اینا دنباله های همون بن علی هم. به خبرنگار میگوید صدف تظاهر کنندگان برداشتن شورای عالی نیروهای مسلحه که به صدف تظاهر کنند هیچ حزبی در کار نیست، نه مسلمان نه مسیحی، ما همه مردم مصر هستیم. اخوان المسلمین وطن فروش ها میخوان اختلاف بندازن بین مسیحی ها و مسلمان ها، بین نیروهای چپ و نیروهای به اصطلاح لیبرال، میخوان همینجوری اختلاف بندازن به همراه به اصطلاح دستگاه های امنیتی که بالا سرشون هن. اخوان المسلمین از اولش بخشی از دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس بوده، تاریخش رو من برای عزیزان گفتم. یکی از تضا به عرض شود که حالا یه خبر دیگر رو برای از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که این مال دیروزه، اینو من از 21 نوامبر یعنی دیروز گرفتمش. عزیزان دقت بکنن، حتی قبل از رویارویی آخر هفته همین به اصطلاح شنبه یک شنبه گذشته و جمعه که تظاهرات عظیم در میدان تحریر شد، دولت امریکا فرماندهان نظامی مصر را هشدار میداد که ملایمتر باشن. محققینی دارن که تو خود مصرن از طرف امریکا و دستگاه امنیتی امریکا که اسمشون در این مقاله برده، من نمیخوام تمام این مقاله رو برای عزیزان، بهشون هشدار داده بودن. بعد خود خبرنگار میگه فرماندهانی که متحدین دیروی دولت امریکا و دریافت کننده کمک‌های نظامی از امریکا بوده و پس از کنار رفتن حسنی مبارک در قدرت موندن و بدون کمک امریکا نمی توانستند در قدرت بمانند. رژیم رو امریکا حفظ کرد. انقلاب تمام شده بود. آقای سولیوان که یکی از این مأمورین امنیتی امریکا است که متخصص نظامیان مصر، میگه که کمک نظامی امریکا و روابط دوستانه شخصی و رسمی میان سران نظامی مصر و پنتاگون موجب نفوذ گسترده و عمیق دولت امریکا در حکومت کنونی مصر شده است. اونایی که تبریک گفتن به اخوان المسلمین و به اسلام شرف و امثاله هم که دست نشانده امریکا بود، گرایش اینا چیه؟ و گفتن انقلاب مصر تمام شده است. نمیخوام اسم ببرم برای اینکه بعضی از اینا هنوز در زندان هست. منتها ملت ما باید بدونن که داستان بعضی از اصلاح طلبات چیه. این فرماندهان به طور روزانه و دائم چه به طور رسمی و چه غیر رسمی با پنتاگون و مقامات دولت امریکا در تماس هستن. اما مقامات نظامی امریکایی این روابط را مخفی نگه می‌دارن که باید هم مخفی نگه داشته بشه. خود آقای سولیوان میگه ما نباید دنباله صحبت آقای سولیوان، ما نباید طوری عمل کنیم که نشان دهد ما عمیقا در تصمیم گیری های آنها دخالت میکنیم. قابل توجه اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، رابطه یه سلطه و تابعیت یعنی چه؟ یعنی به طور روزمره پنتاگون و کاخ سفید به فرماندهان نظامی مصر میگن که چطور عمل بکنن. اینو بهش میگن امپریالیسم، رابطه سلطه و تابعیت. اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره قابل توجهشون. از درون اینا ما باید مفهوم امپریالیسم رو بیاریم بیرون. الان در تونس اینطور نیست، همینطور که در عربستان و کویت و امثال هم. با قذافی نمیتونستن اینطور رفتار بکنن و در نیچه میباید مینداختنش. علت دیکتاتوری نبود. بسیاری از مصریان از این مسئله خوششان نمی آید. این آقای سولیوان انتظار داره که مثل بعضی از وطن فروشای ما هیچ براشون مهم نباشه، یعنی مردم مصر هم مثل اینا وطن فروش و بیرگ باشن که اگه دستور از بالا بیاد از طرف امریکا که چه کار بکنید، چه برنامه اقتصادی پیاده بکنید، مسئله ای نیست. سرمایه های سیاد آقای آنتونیو نگری چه اصلا امپریالیسم دیگه وجود نداره. وقتی که ارتش کوشش کرد تظاهر کنندگان را سرکوب بکنه، بعدش ادامه اینه دو برابر جمعیت نقش العمل مردم اومدن توی یه چیز. امیر مصطفی میگوید این 12 فوریه است، روزی که حسین مبارک افتاد و بعدش متوقف شد. نظامی ها اومدن سر کار، قوانین استداری رو نگه داشتن، شکنجه ها رو ادامه دادن، تعداد زندانی ها رو به طور وحشتناکی بردن بالا، دادگاه های نظامی ادامه پیدا کرد، تمام چیزها رو برای اینکه یه انتخابات قلابی را بندازن، اخوان المسلمین رو یا اینکه از خودشون رو به قدرت برسونن. مردم میذارن. این 12 فوریه است. ما بالاخره توانستیم انقلاب خود را دوباره زنده کنیم. این آغاز کاره. از یمن برای عزیزان میخونم. عرصبت که روز جمعه 11 نوامبر نیروهای نظامی یمن به تظاهر کنندگان و محلات مسکونی مردم شهر تعز حمله کرده و لااقل 15 غیر نظامی را کشته و 10 نفر را زخمی کردن. این نیویورک تایمز داره اینو می‌نویسه. باشه. اینا رو من از نیویورک تایمز به حساب پیپر آف رکورد می‌گیرم. رحیم اسامی یکی از پزشکان تعز میگوید اکنون این را میتوان جنگ تمام عیار علیه مردم بخوانی. بان کی مون کجاست؟ جامعه بین المللی کجاست؟ جامعه بین المللی؟ ناتو کجاست؟ دولت امریکا کجاست؟ این کشتار نیست و هیچ اسم دیگری روی آن نمیتوان بگذاری. جنگ علیه مردم، جنوساید، در واقع قتل عام مردمه. ولی چون عبدالله صالح نوکر خودشونه، نباید ابدا، نو فلای زون ابدا. نیروهای دولت با خمپاره و توپ به مناطق مسکونی مردم حمله میکنن و پس از آن تیراندازی توسط تک تیراندازان به تظاهر کنندگان پس از مراسم نماز آغاز شده. این جمعه 11 نوامبر بوده. نیروهای دولتی همچنین بیمارستان الروضه به توپ بستن. تصور اینو بکنید که مثلا در ایران چنین اتفاقی بیافته و یا در سوریه چنین اتفاقی بیافته. تمام جامعه بین الملل از جا کنده میشه و هواپیما شروع میکنن به بمباران. ولی در یمن ابدا اشکالی نداره. در مصر هیچ. من عذر میخوام که در حقیقت به اصطلاح بیشتر وقت صرف این شد و من میخواستم در حقیقت هرچند که من این 10 دقیقه که از وقت باقی مونده دنباله بحث چیز رو که بالاخره این جهان به کدام سو میره، چه خواهد شد، واقعا قدرت در واقع میشود اینجوری چیز کرد که از درون امپریالیسم داره میپوسه، قدرتش فقط در نوکراشه، سرسپرده‌هاشه و ستون پنجمشه. و شما ببینید چه دریوزگی میکنن. همین مصاحبه آقای کاظم علمدادی رو نگاه کن، چطور خودشون رو تا این اندازه میتونن حقیر و درمانده بکنن. نه تو دانشگاه درس میدن، واقعا اینا استاد دانشگاه هم یاد نمیده، آدم نمیده چی اینا کی هم چی هم. جواب به پرسش چه خواهد شد که من اینو مطرح کردم توی این جزوه‌ای که 17 سال پیش نوشتم، زمانی اعتبار خواهد داشت که اکثر از یک سو به راه حل‌های ممکن امپریالیسم پی ببریم و از سوی دیگر پیامدهای این راه حل‌ها رو تا حد ممکن پیش‌بینی بکنیم. و من اینجا یه نقل قول از مارکس آوردم. میگه که بحران هرچه عمیق‌تر می‌شود و هر بار تمامیت موجود جامعه بورژوازی را به شکلی تهدیدآمیزتر به پای محاکمه می‌کشاند. این 160 سال پیش نوشته که الان به پای محاکمه کشونده این بحران. وسائل و راه‌هایی که بورژوازی برای رهایی از آن پیدا می‌کند اینجا منتها این وسایل و ابزار رو ببینید چی اسمش، نابودی اجباری انبوه نیروهای مولده، یعنی 40 میلیون آدم رو بیکار کردن در خود امریکا یا 30 میلیون رو، و 25 تا 30 درصد از کارخانجات رو بسا آتل و باطل کردن، نابودی اجباری انبوه نیروهای مولده، تسخیر بازارهای جدید در افریقا و استثمار هرچه کاملتر بازارهای پیشین. نتایجی به بار می آورن، نتایجی به بار می آورن به طور موقت، اما تنها به قیمت صاف کردن راه برای بحرانهای گسترده تر و مخرب تر. تمام این حبابهایی که به وجود آوردن جاده را صاف کرد برای بحران شدیدتر امروز روز. هم در دهه 90 یه حباب دات کام درست کردن، فرو پاشید، بعد حباب خانه‌سازی به وجود آوردن. ولی هر بار این عمیق‌تر میشه، یعنی جاده را صاف میکنن برای بحران عمیق‌تر، و این به طرف به احساس زوال همینجوری اینا رو میبره. اما عرصبتی مخاطب و راه های پیشگیری از بحرانی دیگر رو تنگتر میکنن. دقیقا همینطوره. الان راه حل بحران کنونیشون فوق العاده مشکل تر شده از بحران های قبلی، حتی از بحرانی که 1923 داشتن. راه حل داشتن در اون زمان. هر چی من در افق نگاه میکنم به جز آدم کشی و تسخیر و نابودگری و بالا بردن بودجه نظامی من چیزی نمیبینم. الان بعد من یه سوالی رو مطرح میکنم، آیا این بحران ها که هر بار گسترده تر و مخرب تر از پیش میشون لاجرم موجب فروپاشی خود به خودی نظام خواهند شد؟ ابدا. شواهد نشان دهنده آن است که مارکس اعتقاد به فروپاشی خود به خودی نظام سرمایه‌داری نداشته است. در این زمینه آدمی مثل روزا لوکزامبورگ مارکس رو به چالش میگیره و در کتاب بسیار چیز انباشت سرمایه‌اش میگه چرا نظام میتونه خودش فروپاشی، و بعدش بسیار خیلی ها از جمله پال سیزی بهش انتقاد میکنه، به خودی خود نظام سرمایه‌داری اصلا فرو نمیپاشه، بلکه عامل این فروپاشی رو خیزش و عمل فعال انسان‌های آگاه و مولد می‌دانسته. دقیقا همینطور مارکس میگه که این انسان‌های فعال و آگاه و مستقل و آزاد به دموکراسی خواهی هستن که باید این نظام رو براندازن. خودش با خودی خود اصلا فرو نمی‌پاشه. آیا این فروپاشی را هر شبت که خیزش و عمل فعال‌های و مولد میدانستند، آیا با وجود اینکه مارکس از زمان انتشار مانیفست این فروپاشی را پیش بینی میکرده و تا کنون پس از گذشت نزدیک به 150 سال که میگم 17 سال پیش معنانه هنوز چنین فروپاشی تحقق پیدا نکرده، حال میتوان انتظار چنین رویداد تاریخی را داشت؟ پیش بینیش پیشرفت بود مارکس و فکر میکرد که بسا اروپا به طرف بسا سوسیالیسم خواهد رفت. البته بعد از خودشون انتقاد میکنن، به ویژه انگلز بعد از مرگ مارکس از خودشون انتقاد میکنن. هر شبتی و دلیل پیشبینی های پیشرس مارکس خود احتیاج بحثی جداگانه داره که من اشاره کردم که در کتاب فوق العاده ارزشمند ایستوان مزاروش، قدرت ایدئولوژی، The Power of Ideology، که در برابر به اصطلاح پایان ایدئولوژی دانیل بل این رو نوشت، اونجا باز میکنه اینو. آنچه اکنون میتوان گفت این است که به قول پال سویزی، این رو من از پال سویزی گرفتم، گرچه قدرت امپریالیزم هیچگاه در جهان به این گستردگی نبوده است. این دهه 90ه که واقعا بعد از فروپاشی شوروی اینا دیگه بلا منازع بودن. الان اوزا در عرض این 17 سال یا 10 سال گذشته هم امریکا به طرف ضعف رفته و هم قدرت هایی مثل برزیل، مثل چین، مثل هند سر بلند کردن، و در نتیجه بسا مثل اون زمان نیست. اون موقع قدرت واقعا بلا منازع بود امریکا. اما همزمان با آن هیچگاه نیست امریکا و امپریالیسم و نه فقط امریکا در تاریخ خود این چنین ضرب پذیر نبوده. چنان که در بخش اول این نوشته شرح دادیم، امریکا از جنگ اول جهانی به این سو ستون اصلی این نظام جهانی و موتور و محرکه آن بوده است. کنار من مفصلا در همین جزوه که در این سایت mohit.gulshanbad.com اگه عزیزان دارن میتونن متن کاملش رو پیدا بکنن چه خواهد. و اکنون نیزغی به سرنوشت آن پیوند عمیقی با سرنوشت نظام موجود در امریکا داره. امریکا تعیین کننده است و اینه که سرنوشتش به کجا میره و از این جهتی که این جنبش عظیم تصویر والشی حیاتی و تعیین کننده است که باز این وطن فروش ها اصلا میخوان بگن اصلا هیچ جایی. شواهد غیر قابل انکار نشان میدهد که بحران جدید و آرامی که از 20 سال پیش آغاز شده، یعنی از دهه 1970، با مکانیزم های درونی عمل کرده سرمایه قابل حل نیستن. اینا باید بره و از بیرون بره کشورهای دیگر رو تسخیر بکنه. از درون و قوانین درونی خود نظام سرمایه قابل بسا عزیزان همین بسا چیز بودجهشون رو نگاه کنید در چیز با شکست کامل روبرو شد که میخواستن بودجه رو در حقیقت کاهشش بدن. یه کمیته تشکیل داده بودن توی کنگره امریکا، شکست کامل خورد. عزیزان اخبار رو دنبال بکن. از سوی دیگر شواهد زیر نشان میدهد که بحران اخیر بحران بی سابقه است و من یه لیستی آوردم، امیدوارم برسم بخشیشو بخونم. من فکر میکنم این رو باید: یک، تمرکز و تراکم سرمایه در دست اقلیتی کوچک از یک سو و گستردگی فقر و بی ثروتی اکثریتی بزرگ از سوی دیگر. در تاریخ سرمایه‌داری امریکا هیچگاه به این شدت نبوده است. دوباره من باید اشاره کنم 17 سال پیش امروزه را نگاه کنم. آخرین آمار رو من روز شنبه برای عزیزان باز می کنم که ببینید در امریکا چی می گذره. 100 میلیون نفر در این کشور الان یا زیر خط فقر و یا اون چیزی که بهش میگن near poverty، یعنی در حقیقت نزدیک به خط فقر. 100 میلیون نفر. قبلا من گفتم 46.2 میلیون نفر. آخرین خبری که دیروز در نیویورک تایمز میخوندم و شنبه برای عزیزان خواهم خوند که ببینید فقر و ثروت در این کشور هیچگاه شکافش به این عظمت نبوده. به دیگر سخن، تضاد میان فقر و ثروت و شکاف طبقاتی میان کار و سرمایه هیچگاه چنین عمق و شدتی نداشت. دو، امریکا تا همین چند سال پیش، یعنی 1985، بزرگترین کشور بستانکار جهان بوده، در حالی که اکنون به بزرگترین بدهکار جهان با نزدیک به 500 میلیارد دلار وام خارجی. 500 میلیارد دلار الان 14.5 تریلیون دلاره. اون زمان در حقیقت اینه که من نوشتم حدود هر چقدر که 6 تریلیون یا 4.5 یا 6 تریلیون دلار بوده، ولی کسی بودجه است حتما این که من نوشتم 500 میلیارد. سه، وام 4 تریلیون دلار، وامش 4 تریلیون دلار بوده که الان 14.5 تریلیون دلار. وام 4 تریلیون دلاری دولت امریکا هیچگاه در دوران صلح سابقه نداشته است. اگر امریکا پس از پایان جنگ دوم جهانی تمام بازپرداخت وام‌های سنگین خود را داشت، برای اینکه در زمان جنگ دوم جهانی وامش فوق‌العاده بالا بوده، ولی شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ کاملا به حساب وام‌هاش رو امریکا پرداخت و تبدیل به یک کشور بستانکار شد به دلیل رونق اقتصادی. اکنون آن توانایی‌ها رو از دست داده. چهار، دویون و ضمانت‌های دولتی امریکا مانند قرض‌های داخلی و خارجی، ضمانت پس‌اندازها، دولت امریکا به اصطلاح بسیاری از بانک‌ها رو بس از ضمانت میکنه اگر فرضاً ورشکست شدن، و اوراق قرضه، بازنشستگی های دولتی، تعهدات بیمه اجتماعی 14 تریلیون دلار که الان به مراتب بالاتره. من رقم دقیقش رو الان نمیدونم ولی لااقل دو برابره الان. در حالی که کل دارایی های ملموس دولت امریکا به عنوان پشتوانه این تعهدات و قرضها تنها 4 تریلیون دلار. پس تمام رسا ثروت هایی که امریکا داره، از زمین ها و پارک ها و ساختمون ها و همه چیزهایی که داره 4 تریلیون. بدین ترتیب ابعاد دویون بدون پشتوانه دولتی امریکا بی سابقه. وقت من تمامه ولی من فکر میکنم که باید به اصطلاح این بحث رو ادامه بدیم. من فقط مخارج نظامی امریکا تا سال 1929 تنها 0.6% از تولید ناخالص ملی بوده و اکنون به 6% رسیده که الان 10%. در حدود 8% الان. نظامی شدن اقتصاد، هر شبت که و غیره و غیره. وقت من متاسفانه تمامه. من این بحث رو در واقع روز شنبه با عزیزان ادامه میدم و همینطور که عرض کردم آقای خطاب از من خواسته که بین ساعت 10:30 تا 11 با ایشون بشینم و راجع به افغانستان، با اینکه من جرأت نمی کنم راجع به افغانستان صحبت بکنم، ولی تا جایی که به صفحه اخبار هست من به اصطلاح میشینم با ایشون یه بحثی رو از ساعت 10:30 تا 11 به راه میندازه. بنابراین به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی می‌کنم. فرزاد عزیز خیلی ممنون. شب و روز عزیزان خوش تا شنبه آینده.